قال الله الحكيم في كتابه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. باز هم برای خوشنودی قلب منور امام عصر ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و برای تحقق آرمانهای مقدس امام زمان انشاءالله و آمرزش گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده، صلوات دیگری عنایت کنید. امروز ششمین روز این محفل و انجمن، موضوعی که برای بحث در نظر گرفتیم این بود که عقل به عنوان یک صفت و یک قوه در انسان چه چیزهایی رو به وجود میاره و اونچه که از عقل به دست میاد چیست. گفتیم اولین صفتی که میتواند به عنوان صفت مشترک بین عقل و غضب و شهوت به وجود بیاد، نصیحتی که تا دیروز به حمدالله تمام مسائل مربوطه به این موضوع رو بررسی کردیم. اما دومین صفت مشترکی که بین این سه قوا وجود دارد و حائز اهمیت برای ما، دقیقاً صفتی است که ضد اون صفت نصیحت به حساب میاد، به معنای حسد. چون میگن نصیحت یعنی خیرخواهی، حسد یعنی شرخواهی، و اگر بنا شد این صفت در انسان به وجود بیاد، مشخص میکنه که عقل دقیقاً دیگه کارشو مختل کرده و به غضب و شهوت میدان داده که بتونن فعال بشن. در صورتی که اگر عقل هم در اینجا میتونست وارد بشه، هرگز انسان برای دیگران شری را نمیخواست. اگر از ما سوال کردند حسد یعنی چه، ما سه تا دونه تعریف برای حسد داریم که هر کدام از این سه تعریف میتواند بخشی از اطلاعاتی که ما برای موضوع نیاز داریم رو در اختیار ما قرار دهد. اولی تعریف رو میگن احساس اندوه نسبت به نعمتها و امکانات و خوبیهای دیگران. وقتی آدم میبینه که کسی نعمتی در اختیارش قرار گرفت، هر چه که باشد فرق نمی‌کنه، این احساس قصه کنه که چرا دیگران نعمتی نصیبشون شد. و بعد جنبه عملیاتی به خودش بگیره، اجرا رو بخواد دنبال کنه برای نابود کردن اون حرکتی که انجام شده. نعمتی به کسی داده شده، این ناراحت میشه، تلاش میکنه که اون نعمت رو از بین ببره. این اولین معنا. دومین تعریف کوتاهه ولی خیلی حرف درش هست، آرزوی از دست رفتن خوشیها و امکانات اون کسی که مورد حسادت قرار گرفته میگه ای کاش فلانی سرمایش از بین بره، ای کاش زمین بره، ای کاش خونش نابود بشه. درخواست میکنه که اون چه او به عنوان نعمت دارد ازش گرفته بشه، که ما در دنباله این میگیم ولو هیچ نفعی به این فرد نرسد، یعنی زندگی او فرد از بین بره، ولی این که حسوده ولو هیچ نفعی نصیبش نشود میگه او نابود بشه، ولو چیزی هم گیره من نیاد من راضی. سوم در حقیقت میشه گفت بدتر از این دوتاست، تعریف خیلی سختی است، ناخوشایندی از پیشرفت و موفقیت و نعمت دیگران و دوستی زمان و نابودیشون. اگر برفرض این نعمتی رو داره که از بین نمیره، حسود کاری میکنه که دائم تو خودش نگرانه که چرا این نعمت ازش سلب نمیشه، چرا بازم پول گیرش میاد، چرا بازم آبرو داره، چرا در بین مردم محبوبه، چرا همه ازش تعریف میکنن، چرا به قول ما دست به هرچی میزنه طلا میشود و من هر کاری میکنم کسی محلم نمیگذاره و تو دل مردم جا نمیگیرم. واقعیت اینه که گاهی خداوند برای مجازات حسود اونی که مورد حسادت قرار گرفته رو روز به روز بر عزت و عظمتش اضافه تر میکنه، و این چیزیست که دقیقا ما در آیات قرآن و روایات میبینیم و وجود داریم. مثالشو بزنیم با آیه قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 54 میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یهودیا آیا حسد می‌ورزند با مردم، یعنی با مسلمان ها، به خاطر اینکه اونها از فضل خدا برخوردارند؟ یهودیا می‌خواستن دق کنن و بمیرن که می‌دیدن خدا هرچه اینا بیشتر وجبازی میکنن و سر به سر مسلمان ها میذارن، روز به روز مسلمان ها عزیزتر میشن و آبرومندانه تر زندگی میکنن. یک جا خدا میفرماید که خیلی ناراحتی، قل موتو به خیز کن. خیلی عرب عجیبی هست، گاهی وقتا خدا هم یه چیزایی میگه یه جورایی برخورد میکنه خیلی عجیب. میفرماد که از دق بمیریم که میبینید ما مسلمان رو اینقدر بهشون توجه داریم. یعنی خدا برای اینکه میخواد یهودی ها رو بینیشون رو به خاک بمانه، روز به روز عزت مسلمان رو زیاد میکنه و میگه از شدت حسادت میخواید بپوکید که میبینید اینطور دارن اینا رشد میکنن، بمیرید حقتون. حالا اینجا البته من تو پرانتز این عبارت رو میگم که اگر ما دیدیم مثلا یه نفر یه قیافه قشنگی داره، یه خونه خوبی پیدا کرده، یه شغل آبرومندی وقت پیدا کرد، یه همسر خوبی داره، یه زندگی راحتی داره، گاهی وقتا میگیم آقا یه مشت اسفند بریز تو آتش، بله، تا چشم حسود بله بتره که آیا واقعا این کار قشنگه؟ باید انجام بدیم؟ اسفند برای این کارا اثر داره یا ندارد؟ بله؟ یه ذره فکر کنید تا حالا در لابلای بحثا بهش برسیم که اگر ما یه مقدار اسفند ریختیم تو آتش و گفتیم که چشم حسود بتره که، آیا واقعا این هست یا نیست؟ چیزی داریم که به ما بگه که این کار دلیل بر اینه که واقعا جلو حسادت ها گرفته میشه؟ بعضی از مادرها اسفندو که میسوزونن بعد دستشون میزنن توی این اسفندا یه خط هم میکشن روی بینی بچهشون که و خلاصه این بچه آسیب نبینه. آیا واقعا این کار رو بکنیم یا نکنیم؟ فکرشو بکنید تا در لابلای بحث ها ببینیم به کجا میرن. دوباره این آیه خیلی آیه جانداری از نظر موقعیت، سوره بقره آیه 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، بسیاری از اونایی که صاحب کتاب هم مثل یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی هایی که حالا ما روشون بحث داریم، آیا اینا صاحب کتاب هستن نیستن، ولی حالا ظاهر قضیه رو بگیرید حداقل، اونا هم در این قضیه شریک هم که من دارم پشون رو میکشم برتر، میگن بسیاری از اینا میلشون اینه لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ، که شما بعد از اینکه ایمان به خدا آوردید از ایمانتون دست بردارید. یعنی اونقدر اینا تلاش میکنن که یه جوری یه مسلمون رو وادارش کنن دست از دینش بردارید. خب اگه اینا زحمت میکشن برای اینکه مسلمون رو از دین خارج کنن، آیا موفق هم میشن؟ خدا میفرماید کفارن حسدن من عند انفسهم. چرا این کارو میکنن؟ از شدت حسادتشون به مسلماناست که اینقدر تلاش میکنن و دائم دارن این ورور میزنن و خودشون رو به آب و آتش میزنن برای که یه مسلمان از دینش خارج کنن. به ندرت اتفاق میفته، گاهی ما باورمون نمیاد. اگر در سطح جهانی حتی امروز آمار بگیریم، میبینیم درصد افرادی که به ایمان به خدا رو میارن واقعا به مراتب از اونایی که دست از خدا و دین برمیدارن خیلی بیشتره. نمیخوایم بگیم مسلمونا نمیرن از دین بیرون، بله؟ داریم میبینیم با چشم خودمون. خیلی به خاطر اینکه یه چادر سرشون نکنن میگه آقا من دیگه دین رو قبول ندارم. خیلی ها برای اینکه فکر میکنن این چادر مثل یه عذاب براشون، انگار میکنی که جانشون رو میخواد بگیره اگر یه پوشش داشته باشن، میگه آقا من دینم رو میذارم کنار رو اینکه راحت باشم، میخوام چهار روز تو دنیا خوش باشم. شما دمو در قهی نمیدونم بودا بگی، دستان مواظب باش، صورتت مواظب باش، لباست چیه؟ هی ایراد بهانه. میرم دنبال این که از خدا رو قبول نداشته باشیم تا جونمون راحت بشیم. ازش داره سوال میکنن. دیشب داشتم من میدیدم داشت سوال میکرد ازش که شما وقتی که یه همسری داشته باشی که یه قیافه ناجور داشته باشه که مردم چپ چپ بهش نگاه کنن، خوشت میاد باش بری بیرون و تاب بخوری در کنارت قرار بگیره؟ میگفت که خب حالا همچی بعدم نیست دیگه، چاره نداری. اگر بناس یه همسری داشته باشین که یه جوری از تو خونه بیاد بیرون که همه ببینندش و بعدم بهش بگن، بعد اینه که آدم اونطوری زندگی کنه که مردم میپسندن، فکر میکنه که مردم نقش برن در اینجا. اگر خدا بپسندد هنرم، مردم میخواد بپسندن میخواد نپسندن. خدا به پیغمبر میفرماید پیغمبر اینو مطمئن باشی که اگر شما بخواید مطابق میل و دل مردم زندگی بکنید هیچگاه به اونجا نمیرسید که تمام مردم از شما راضی بشن، الا ولابد یه عده با شما دشمن میشن یه عده با شما دوست میشن. شما باید ببینید اونایی که دوست شما میشن کیان و ارزششون چقدره، اونایی که با شما دشمن میشن کیان، چقدر میارزه دشمنی اونها. این که آدم انتظار داشته باشه تمام مردم دوستش داشته باشن بیجاست. اینم که فکر کنه تمام مردم دنیا دشمنشن اونم اشتباه. خدا میفرماید کفارن حسدن من انفسهم، یعنی از بس اینا تو وجودشون کینه و حسادت وجود داره دوست میدارن هر روز یه بلای جدیدی سر شما مسلمان ها بیار. این دوتا آیه. شش تا دونه روایت داریم، اینا رو من سریع میگم برای اینکه دلم میخواد حداقل از باب آیات و روایات ما بتونیم یه بهره کافی تو جلسمون ببریم و ببینید که متاسفانه این ویژگی و صفتی که در بین مردم زیادم دیده میشه تو بعضی از کشورها و شهرها مردم دست و دلبازن، چشم و نظرشون بازه. توی یک کشور خارجی وقت نگاه میکنی طرف خونه داره، زندگی داره، پول داره، نمیدونم امکانات داره، تجارت خونه داره، خیلی وضعش کوکم هست، اصلا توجه نمیکنه که این داره یا نداره، نه خوبش رو فکر میکنن نه بدش رو. یعنی یه عمرم با هم زندگی میکنن که یه بارم نمیگه که و اصلانی ببین داره و محل دیگران هم میبینه. اما یکی از این علمای اصفهان میبرون میگو حضرت عباسی ما تو محله خودشون رو میگو قسم میخورد، میگو تو محله مون ما اگر یکی رو گوش گرفتیم باید زیر عبا قایم کنیم، شب آخر شب ببریم تو خونه، چون اگر یه وقت یکی تو روز دید بله ما نه تنها گوشت سالم به خونه نمیرسه، صاحب گوشت سالم به خونه نمیرسه، بعضی نمیتونن بدونن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را. مرحوم آیت الله امامی میفرمودن که یه بنده خدایی از ده یه شیشه نیزه‌ای آبلیموی خیلی عالی زحمت کشته و برای ما آورده بود، حالا دوست میداشت محبت کرده بود برای ما، از این شیشه نیزه ها آبلیموی دستفشار آورده بود. اتفاقا میگفتن خانواده اینا تو خونه نبودن، اون بودیم حالا که بیکاریم که دمید تو خونه این نرا شیشه های کوچکتر بریزیم که میان استفاده بکنن، این نخواد این شیشه نیزه هم خطرناکه بخواد جا به جاش بکنه. گفتن ما این گذاشتیم دم ایوان تو خیابان عبدالرزاق هم اون موقع و دیپ آوردیم گذاشتیم و یکی از این شیشه رو پر بکنیم، تا آمدیم آبلیمو رو بریزیم دیدیم در خانه رو میزنن، در خانه رو که باز کردیم دیدیم یکی از این زنهای محله که به چشم بد معروف بود، بد چشم بود، آقا یه استخاره بکنیم. دیدم حالا که بهش گفتم وقتی استخاره نیست برو، حالا من دستم بنده، اینا درست نیست، دیدیم اخلاق خاصی داشت. گفتم سب کن تا استخاره بکنم، من رفتم قرآن رو بردارم استخاره کنم، قرآن رو گرفت اومد داخل حیات، اومد داخل حیات، تا چشمش افتاد به این شیشه آبلی مردید یه چند تا شیشه من گذاشتم، گفت برای اون آبلی ما مردن قسم خوردن، گفتن خدا میدونه هنوز این کلمه از تو دهان این بشر در نیامده بود، دقیق دقیق از چپ شیشه انگار میکردی با الماس برداشتن شکل یه چشم کندن تهینی شیشه در اومد، تا اون ذره آخر این آبلیما پخش حیات شد. خودشم بایستاده بود ذره، گفت وای، گفتم دیگه خلاص شد شیشه آبلیما رفت دیگه، حالا وای یا غیبه، وای که کار خودتو کردی، استخدادم بد آمد، برو امید خدا، دست از سر خودمون برده یا به خودمون از این دارا آبلیما بدهم. بعضی ها واقعا نمیتونن خوشی رو به کسی ببینن، بابا مردم یه لحظه ممکنه یه پول گیرشون بیاد، یه اون خونه دل خورده تا یه خونه تهیه کرده. در یک روایت از امیرالمومنین داریم که میفرماد چشم ممکنه گاو را به دیگ کارشو بکشاند، یعنی یه گاو رو بکشه. اینقدر بعضی رو بعد چشمه، آخه چرا؟ چرا بعضی از ماهای وقت خدای اینو خواسته به جایی برسیم که از این که مردم خوششون باشد ناراحت بشیم؟ امیرالمومنین میفرمایند الحسد و دعب و سفل یا سفل و اعداء و دول، یعنی حسد خلق و خوی آدمای پست و فرومایه و آدمهای تنگ نظر گرفتار حسد میشن. اگه آدم تنگ نظر نباشه حسادت هم درش را پیدا نمیکنه. این در کتاب قرار الحکم حدیث 1472. امیرالمومنین میفرمایند باز در کتاب قرار حدیث 1133 میفرماید الحسد و مقنصت و ابلیس الکبرا، مقنطن به معنای دام خیلی بزرگی. میگن حسد بزرگترین دامیه که شیطان سر راه بشر پهن میکنه. از راه حسده که افراد رو به جان هم دیگه میندازه و اون چرا این رو اسیر میکنه که چرا فلانی خوشش میاد، چطور بعضی ها نمیتونن خوشی مردم رو ببینن. سومی روایت در کتاب قرآن رو رکم صفحه 372 امیرالمومنین میفرمایند الحسد و حبس و روح. حسد زندان روحه. آدم روح خودش رو بندازه تو زندان، حسادت درش به وجود میاد. اگر آدم روحش آزاد باشه تو زندان نباشد، خوش مردم رو میخواد. اگه کسی چیزی داشته و خدا رو شکر، الهی شکر که شما وضع زندگیتون خوب شد، چند من ناراحت بودم و اینقدر دعاتون کردم که خدا یه داماد خوب نصیبتون کنه، الحمدلله شنیدم دامادتون بله در سخنجر یزیده، بله الحمدلله خیلی هم عالی، از اون داماد خوب خوب خوبات خدا رو شد. الهی بعدیشون هم همینطور باشن. این فرق میکنه با اون وقت که و اما نمیدونم چه سریه که هرچی داماد خوبه گیری مردم میاد. به ملک رسید یک شونگی رو آمده که از عجل معلق برای ما بدتر، اینطوری میگه، خیال میکنه که این روش خوبیه. نه، همیشه خیر مردم رو بخواد، خوش مردم رو بخواد، از خدا برای مردم طلب خیر بکنی. میگن اگر آدم زندان نباشه روحش آزاد باشه، هیچ وقت بد کسی رو نمیخواد. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 316 امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند لله در الحسد ما اعدله بدع به صاحبهی فقتله. آفرین بر حسادت که عدالت پیشه. قبل از آنی که اونی که حسادت شده بهش بکشه، اول خود حسود رو میکشه. چقدر عادلانه عمل میکنه آدم حسود، اول خودش نابود میشه تا بعد اون که مورد حسادت قرار گرفته از بین برود. یعنی واقعا این که میفرموید الحسود و لا یسود راست میگه، هیچ نفسی گرش نگرش. اونی که بد مردم رو میخواد مطمئن باشه به این بدخواهیش هم نمیرسد، دیگه چه رسد به این که بخواد شاهد اون بدخواهی باشی. در قرآن الحکم حدیث 1474 میفرماید الحاسد یفرح به شرور و یغتم به سرور. ایداد بیداد، ما یه علامت داریم میتونیم پیدا کنیم که حسود هستیم یا نیستیم؟ میفرماید بله، آدم حسود یکی از علامت هایی که داره اینه که خوشش میاد مردم بدشون باشه، بدش میاد مردم خوششون باشه. ما ببینید در خودمون چه حالتی هست. اگه خوشمون میاد که مردم خوششون باشد و میگیم که ما در غم شما شریکیم. بله، البته شرط داره. من بارها گفتم بالا غیرتا اگر یه وقت میخواید خیلی به مردم برسونید، بله این آخرین غم بدون باشه را نگید. خیلی سفارش کردم تو جلسات، طرف مثلا یکی از بستگانش فوت کرده، میگه الهی آخرین غمتون باشه، یعنی بعد از این خودت اولین کسی باشی که میمیری. نه، آخرین غمش نباشه، ما رو در غم خودتون شریک بدونید. بله، طوریه آدم بگه ما رو در غم خودتون شریک بدونید، اما الهی آخرین غمتون باشه، بی خود غم خودت باشه. تو که بر شر خواستی ایجار را. اگر گفتی ما را در غم خودتون شریک بدانیم، ما هم با شما همدردیم، امیدواریم به شما خدا صبر بده، اجر بده، اینکه خیلی خوبتره که. پس ببینید بد مردم رو میخواد یا خوب مردم رو. اگه بد مردم رو میخواد، بدونید این ریشه در درونتون از حسادت، درمانش کنید، برطرفش کنید در وجود خودتون. آخرین روایت در جامع الاخبار حدیث 12266 و صفحه 451 قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایاکم و الحسد فانه یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. تا میتونید از حسادت دور باشید، چون مثل آتشی که هیزمو میخوره ایمان مردم با این حسادت هاشون از بین میره، عقیدش آدم از بین میره، نابود میکنه خودش را به خاطر اینکه میخواد به دیگری آسیب برسانه. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان اگر نعمتی به ما میگی، در رأس تمام نعمتهای خودت به ما نعمت خیرخواهی برای دیگران را عطا کن. خدای ما را از حسادت در تمام طول زندگیمون در امان قرار بده. السلام علیک یا مظلوم.